بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اطراد بود که الاطراد علامت الحقیقه. اطراد رو هم ما معنا کردیم شیوع و استعمال لفظ فی معنا بلا قرینتین. اطراد معناش اینه که علامت حقیقت شیوع دارد، استعمال یک لفظی در یک معنایی بدون قرینه. خب یه نکته‌ای در بحث دیروز مطرح شد و اون این بود که آیا اطراد معناش اطراد التبادر است یا اطراد الاستعمال است؟ اطراد و تبادر معناش بود که پلوی افراد مختلف تبادر وجود داره، یعنی تا این لفظ رو بگن این معنا تبادر میکنه، اینو بهش میگیم اطراد و تبادر، نه تبادر پلوی یک عرب. یه لفظی پهلوی یک عربی تبادر میکنه یه معنایی کفایت میکنه یا نه باید هزاران نفر این لفظ رو در این معنا استعمال میکنن بدون قرینه، اینو بهش میگن اطراد و تبادر. یک معنای دیگری برای اطراد گفته شد و اون اطراد الاستعمال، استعمال زیاده. خب این دو احتمال وجود داره. میتونید شما بفرمایید که این دو احتمال کدومشون علتند و معلولند؟ وضع علت تبادر، وضع علت اطراد. وقتی وضع یک لفظی رو برای یک معنایی وضع میکنه این تبادر به وجود میاد، اطراد هم به وجود میاد. آیا بین تبادر و بین اطراد توافق و تساوی هست؟ یعنی هر جا اطراد هست تبادر است، هر جا تبادر است اطراد است یا نه؟ اینو یه مقداری روش فکر کنید. به نظر شما هر جا تبادر باشه اطراد هم هست، هر جا اطراد باشه تبادر هم هست، اینا با هم متساوی هستند؟ مثل کل انسان حیوان و ناطق، هر حیوان ناطقی هم انسانه، بینشون تساویه یا نه بینشون تساوی نیست؟ ببینید شما در منزل خودتون نشستید با یک کامپیوتر و کتابخانه معظمی که دارید مشغول استنباط احکام میشید. الفاظی رو در آیات قرآن دربارش فکر میکنید که معنای این لفظ چیه. یه راهش تبادره. تبادر رو باید چیکار کنید؟ باید بلند شید، عبا و عمامه رو بگذارید، برید در خیابانها و مردم مواجهه با مردم پیدا بکنید، ببینید تبادر میکنه از این لفظ چه معنایی. در کوچه های کربلا و نجف بچرخید، یه لفظی رو به کار ببرید، ببینید این لفظ رو مردم به چه معنایی برداشت میکنند، چه معنایی تبادر میکنه. از این تبادر استفاده کنید و بگید این آیه قرآن و این لفظی که در قرآن آمده معناش اینه. ولی اعتراض عبا و عمامه دیگه نمیخواد که شما از منزل خارج بشید، برید توی جامعه ببینید چجوری استعمال میکنن. یه کامپیوتر رو دارید، دگمه رو میزنید، این لفظ رو میدید به کامپیوتر، کلمات عرب از آیات و از روایات و از اشعار و از خطب و خطبه ها، ببینید این لفظ در چه معنایی استعمال شده. یه مورد، دو مورد، ده مورد، صد مورد میفهمید که این لفظ معناش چیه. یعنی اعتراض نیاز به رفتن توی جامعه نداره، مراجعه به کتب لغت و کتب و استعمالات برای شما این اعتراض رو حاصل بکنه. ولی تبادر نیاز داره به اینکه شما برید توی جامعه و از جامعه سوال کنی که این لفظ معنا چیه، معناش چیه. اگه تبادر داشته باشه میگید این تبادر داره، اگه نداره که نداره. اگر اینطور توضیح بدیم، پس بین تبادر و اعتراض میتونه تفارق پیدا بشه. یعنی یه جایی تبادر هست ولی ما از اعتراض خبر نداریم، یه جا اعتراض هست ولی اون جایی که اعتراض باشه یقینا قبلش تبادر چی؟ وجود داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما به کتب لغت مراجعه کردید، کامپیوتر رو زدید، وقتی هزار مورد آورد که این لفظ در این معنا استعمال شده، تبادر هم در اونجا حتما وجود داشته. یعنی هر جا اعتراض هست تبادر هست، ولی ممکنه یک جا تبادر باشه ولی اعتراض تحقق نداشته باشه، یا لااقل ما اطلاع نداریم که آیا شیوع داره یا شیوع نداره. من رفتم چهار نفر سر کوچه باهاشون صحبت کردم، دیدم اینها بدون قرینه این لفظ رو در این معنا استعمال میکنن، خب تبادر برای من درست شد، اما اعتراض محقق نشده. باید یه مقدار استقراء بیشتری بکنم، تفحص بیشتری بکنم تا اعتراض هم برای من چی بشه؟ حاصل بشه. پس بنابراین با توجه به این نکته، احتمال داره که ما بیاییم بگیم هر جا اعتراض هست تبادر هست، اما هر جا تبادر هست اعتراض نیست. هر جا که اعتراض وجود داره یقینا تبادر هم وجود داره. چرا؟ به جهت اینکه وقتی شما میبینید استعمالات کثیره این لفظ در معنا استعمال شد و بدون قرینه استعمال شد، معلوم میشه تبادر وجود داشتی که این لفظ در این معنا استعمال شده. اگه تبادر وجود نداشت مردم این حرف رو نمیفهمیدن، بدون قرینه آمدن فهمیدن. پس هر جا اعتراض هست تبادر هست. اما ممکنه تبادر باشه ولی شیوع استعمال چی؟ نباشه. پس با این توضیح امکان داره ما بین تبادر و اعتراض یه فرقی بگذاریم که اگر این فرق رو قائل شدیم میتونه این دوتا از هم جدا بشه، و الا باید بگیم این دوتا یکی هستند و با هم فرقی ندارند. نکته دیگر این است که خب الاعتراض و علامت الحقیقه، این نظر اکثر علماست. جمع کثیری از علما هم آمدن گفتن الاعتراض و لیست علامت الحقیقه، اعتراض علامت حقیقت نیست. وقتی که شما بررسی میکنید نظریات علما رو در اصول الفقه، اگر یادتون باشه خوندید، صاحب اصول الفقه مرحوم مظفر از کسانی است میگه الاعتراض علامت حقیقت نیست. وقتی از ایشون سوال میکنیم چرا اعتراض علامت حقیقت نیست، میفرمایند برای اینکه چون اعتراض در مجاز هم هست. خب جوابش چیه؟ احسنتم. خب اونجا اعتراض با قرینه است، در مجازات اعتراض هست، ولی اعتراضش چیه؟ با قرینه است. ولی اعتراضی که در معنای حقیقی وجود داره اعتراض بدون قرینه است. پس بنابراین به نظر ما فرمایش کسانی که می‌فرمایند اعتراض علامت حقیقت نیست، این مردوده، به علت این که معمولا اشکالشون اینه، میگن اعتراض در مجازم وجود داره. بابا اعتراضی که در مجازه با قرینه است، اعتراضی که در معنای حقیقیه چیه؟ بدون قرینه است. ما یه جمله باید اضافه کنیم بگیم الاعتراض بلا قرینه علامت الحقیقه، نهایتش اینه. ما باید این جمله رو بگیم، یا بگیم مقصود علما اینه، یا این جمله رو بیایم اضافه کنیم تا این اشکالات همه برطرف بشه. و الا این مطلب که اعتراض در مجاز هم وجود داره، جوابش خیلی روشنه. بله اعتراض در مجاز هم وجود داره، در حقیقت هم وجود داره، منتها در حقیقت اعتراض بلا قرینه است، در مجاز اعتراض چیه؟ مع القرینه است. نه، تبادر این است که به ذهن افراد زودتر اون معنایی که به ذهنشون تبادر میکنه. شیوع اعتراض شیوع استعماله، یعنی شما وقتی که به لغت مراجعه میکنید، به یه لغت مراجعه کنید اعتراض حاصل نمیشه، به 100 تا لغت که مراجعه بکنید، 10 تا لغت، 20 تا لغت، هر لغت هم بیاد 100 تا استعمال برای شما ذکر بکنه، اون وقت اعتراض برای شما چی میشه؟ حاصل میشه. ولی تبادر نه، همین که برید سر کوچه 4 تا عرب رو نگاه کنید ببینید این لفظ رو چه جوری معنا میکنن، تبادر محقق میشه. تبادر آسونتر محقق میشه، منتها در جامعه باید رفت در جامعه، ولی تبادر با مراجعه به کتب و استعمالات میتونه محقق بشه. بله نتیجهش اینه، یعنی بعد از اعتراض تبادر وجود داره. لذا ما گفتیم همیشه جایی که اعتراض وجود داشته باشه تبادر هم وجود داره. یعنی وقتی استعمال بدون قرینه میشه و مردم میفهمن، معناش اینه که تبادر داره دیگه. پس تبادر محققه، قبل از اعتراض تبادر محققه، ولی اینطور عکسش نیست. یعنی ممکنه شما تبادر داشته باشی ولی شیوع استعمال نداشته باشی. مثلا کسی که امروز یه لفظی رو برای یه معنای وضع میکنه، به افراد میگه ایها الناس این لفظ رو وضع کردم برای اون معنا، اولین باری که استعمال میکنه چی داره؟ تبادر داره. ولی شیوع استعمال داره؟ نه نداره. اعتراض نداره، هنوز جا نیفتاده، هنوز خیلی استعمال نشده. اولین مرتبه ای که آقا داره خود واضح استعمال میکنه تبادر هست، چون اعلام کرده هم اینا فهمیدن تبادر وجود داره ولی اعتراض وجود نداره. ممکنه یه لفظی تبادر داشته باشه اعتراض نداشته باشه، ولی اگر اعتراض باشه حتما قبلش چی؟ تبادر وجود داره. ببینید به عنوان این که ممکنه از اعتراض شما به تبادر برسید، بله این درسته، وقتی اعتراض باشه تبادر هم هست، اما یه جایی ممکنه تبادر باشه و اعتراض نباشه، اونجا هم باز علامت حقیقت هست. اونایی که میگن تبادر علامت حقیقته، نگفتن اعتراض تبادر، گفتن اعتراض استعمال. اعتراض یک چیزه، تبادر چیز دیگریه. گاهی تبادر با اعتراض هماهنگن، در یه جا هر دو وجود دارن، یه موقعیش ممکنه تبادر باشه ولی اعتراض نباشه. درست متوجه نشدم، یه خورده بلندتر بفرمایید. یعنی بفرمایید تبادر ذهنیه یا امر ذهنیه؟ بله، اعتراض یه امر خارجیه، درسته، ولی اعتراض هم میتونه امر خارجی باشه، یعنی تبادر، یعنی شما یه لفظی رو میگید، کما اینکه ما در جواب از دور این رو گفتیم، گفتیم که یک لفظی رو عالم استعمال میکنه، جاهل ازش استفاده میبره، یعنی شما که مسئله رو، یعنی معنای این لفظ رو نمیدانید، این لفظ رو میگید ببینید عرب ها چه برداشتی میکنن، وقتی اون برداشت رو کردن تبادر برای شما چی میشه؟ محقق میشه. پس اینم میتونه خارجی باشه. البته این فرمایش شما فرمایش خوبیه، چون ما در بحث تبادر هم به این مسئله تو اون تنبیهات اشاره کردیم، ممکنه تبادر رو تبادر خارجی قرار بدید، ممکنه تبادر ذهنی، یعنی در ذهنتون این معنا که من در فلان جلسه بودم دیدم که این لفظ رو در این معنا استعمال کردن، در اون جلسه بودم این لفظ رو در اون معنا استعمال کردن، در 2 تا 3 تا 10 تا جلسه وقتی یه لفظی رو در یه معنای قبلا شنیدید، الان با ذهنتون تبادر رو میتونید تحصیل بفرمایید. خب این هم یک جمله. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف راجع به تبادر و اعتراض یه جمله‌ای دارند، ببینید این فرمایش درسته یا نه. مرحوم امام می‌فرمایند الاعتراض دائما مسبوق به تبادر. اعتراض دائما یعنی همیشه مسبوق به چیه؟ تبادره. یعنی قبل از اعتراض باید تبادر باشه، پس هر جا اعتراض هست تبادر هم هست. ولا تصل النوبه الی الاعتراض، شما که میگید تبادر علامت حقیقته، پس بنابراین نیاز به اعتراض ندارید، چون قبلش تبادر موجوده. وقتی تبادر موجود شد، پس بنابراین این عرض کنم نیازی به اعتراض نیست. به نظر شما جواب این فرمایش درسته یا جواب داره؟ به نظر ما این رو در نوشته هاتون حاشیه بزنید، چون ما اونجا ننوشتیم، ولی این به ذهن ما آمده، این جواب از فرمایشات مرحوم امام. فرمایش امام خیلی فرمایش دقیق و درستیه که اعتراض مسبوق به تبادر دائما، یعنی همیشه این اعتراض جایی است که تبادر قبلش وجود داشته باشه. ولی ما سوالمون اینه، این واقعا مسبوق به تبادر یا علما مسبوق به تبادر؟ یعنی هر جا اعتراض باشه قبلش تبادر هست، این واقعا تبادر باید باشه تا این اعتراض تحقق پیدا بکنه، اما ممکنه من اطلاعی از اون تبادر چی؟ نداشته باشم. شما الان در منزل نشستید، پیرمرد 90 ساله‌ای که نمیتونید بیرون برید، مشغول استنباط احکام هستید، از تبادر نمیتونید اطلاع پیدا بکنید، نمیدونید مردم چه جوری استعمال میکنن و تبادر آیا ما بین مردم وجود داره یا نه، ولی اطراد رو با مراجعه به کامپیوتر، با مراجعه به کتب لغت اطراد رو به دست میارید. اطراد علم، باعث علم شما میشه به تبادر، یعنی اطراد وجود داره پس تبادر هم وجود داره، از اطراد به تبادر میرسید و راه شما کوتاه میشه. برای اینکه برید با مردم مواجهه کنید، با مردم صحبت کنید، ببینید مردم چگونه استعمال میکنن، به کتب مراجعه میکنید. وقتی به کتب مراجعه کردید اطراد به دست میاد، وقتی اطراد به دست اومد میگید تبادرم هست. مرحوم امام میفرمان شما اگر تبادر و حجت میدونید، علامت حقیقت میدونید، دیگه نیازی به اطراد ندارید. حرف ما چیه؟ حرف ما اینه که با اینکه تبادر علامت حقیقته، ما نیاز به اطراد هم داریم. چرا؟ به جهتی گاهی از تبادر ما اطلاع نداریم، ممکنه تبادر وجود داشته باشه ولی ما اطلاع نداریم. وقتی از اطراد رو به دست میاریم، یقین میکنیم که قبلش تبادر چی؟ وجود داشته. پس اطراد علامت حقیقته و میتونه کاشف از معنای حقیقی باشه و هیچ اشکالی نداره که ما بگیم تبادر یکی از علائم حقیقت و مجازه، اطراد هم یکی از علائم حقیقت و مجازه. در یه جاهایی از تبادر میتونیم استفاده کنیم، در یه جاهایی از اطراد میتونیم استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.